بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 29/1/1380 مطابق با 23 محرم الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام العافیت و عشرت و اجزاء العافیت و عشرت و اجزاء تسعت منها فی سمت سمت باساد الا به ذکر الله و واحد فی ترک مجالست السفهاء و واحد فی ترک مجالست السفهاء. این حدیث در جلد 74 بهار صفحه 237 یعنی روزه بهار الانوار کلمات امیر المؤمنین علیه السلام از سخنانش به امام حسن مجتبی 74 صفحه 237. در اینجا مسئله مهمی هست، من باید این مسئله رو توضیح عرض کنم بعد وارد تفسیر حدیث بشویم. مسئله این است برای اینکه گناه از بین برود چه باید کرد؟ این سؤال درباره یه انسان یه خانواده مطرح است، درباره یه جامعه دنیا هم مطرح است. برای از بین رفتن گناه دو عامل مهم لازمه. اول زمینه‌های ذهنی و روحی و اخلاقی پرورش پیدا کند، یعنی اون حالت تقوا، اون حالت مانعه در مقابل هجوم شهوات و گناهان در انسان پیدا بشه. هرچه این حالت تقوا قوی‌تر و بالاتر و بالاتر باشد، انسان مسئولیت بیشتری در مقابل گناه پیدا می کند. و اما عامل دوم این از زمینه های گناه در خارج از بین ببرند، یعنی اون چیزهایی که اسباب و وسائل گناه رو آماده می کند. مثلا جوانانی نامه می نویسند که ما می ترسیم آلوده گناه بشویم، مجرد هستیم، اوضاع احوال جامعه خوب نیست. ما اینها رو باید اولا سفارش کنیم به اینکه تقوایشون رو با مطالعه، با عبادت، با توسل بیشتر کنن. از این طرف هم عوامل گناه رو باید به اینا بگیم در مجالس گناه شرکت نکنیم. فیلم های تحریک کننده نبینید، داستان های هوس انگیز و رمان های عشقی مطالعه نکنید، با دوستان نابابی که شما به تشویق به گناه میکنن معاشرت نکنید، چشم چرانی نکنید، شما میخوای تمام این عوامل انجام بدی، بعد هم میگه آلوده گناه میترسم بشوم. خب البته پس عوامل معنوی و تقوایی رو باید قوی کرد، این یک. دوم هم عوامل بیرونی گناه رو باید از بین برد، کم کرد. شارع مقدس میگه گناه علنی کردن خودش یه جرمه. شارع مقدس میگه خرید و فروش وسائل قمار حرامه. لعن الله فی خمر عشر طوائف، خدا ده طایفه رو درباره شراب لعن کرده. یکی شارع بها هست، نه تای اون کسانی است که زمینه ها را آماده میکنه، قارصه ها، آسره ها، بایعه ها، مشتریه ها، حامله ها، محمول علیه ها، ساقیه ها. از این ده طایفه ای که در خمر خداوند پیغمبر لعن کرده یا خداوند لعن کرده، نه تاش مقدمه چینه؟ یکی شراب خوره. از اینجا این مغالطه ای که بعضی حامیان ذکر میکنن جوابش روشن میشه. میگن آقا این حرف ها چیه؟ انسان باید از نظر اخلاقی قوی و نیرومند باشه. حالا زنها رو آزاد بذاریم، هر کسی میخواد بی حجاب، هر کسی میخواد با حجاب. اینا مغالطه. این مثل این است که شما میگید ما بریم لب پرتگاه، آزاد بذاریم مردم برن لب پرتگاه. ما لب پرتگاه نمیذاریم برن. یا غذاهای سمی و مواد سمی رو در دسترس بگذاریم و بگیم انسان باید حواسش جمع بکنه، غذای مسموم نخوره. حواس جمعی یه مطلب، زمینه ها رو از بین بردن یه مطلب. همه ی اقلا جلو تحتگاه ها نرده می کشن، همه ی اقلا می نویسن داروها رو در دسترس کودکان نگذارید، همه ی اقلا میان برای این پنچه کوچکی که ممکن است اصابت به دست کند، یه خطر کوچکی ایجاد کند، یه پنجره روش می دارن. شما بگید مردم باید حواسشون جمع کنن، پنکه منجره برای چی میخواد؟ یا اون آقایی که من بسیار تعجب کردم، یه آدمی روحانی شنیدم در یه جلسه گفته بود که من در خارج رفتم دیدم زنها برهنه لخت در وضع خیلی بد، مردهام از کنارشون رد میشدن، اصلا نگاه نمیکردن. جواب باید داد این مردی که نگاه نمیکنه، اینا هزار مرکز فساد دارن، شب تا صبح اشباعن. میگه در مملکتمون ما هم کار بکنیم، مراکز فساد رو برپا بکنیم، اشباع کنیم تا مردها نگاه به زنها نکنن، پسرها نگاه به دخترها نکنن. خبر نداری جامعه اونا چه کثافت کاری در باطن شهر، ولی نگاه هم نمیکنه. هیچ برای اونا مسئله نیست، اما به چه قیمت؟ به قیمت هزاران مرکز فساد. بنابراین برای نجات از گناه باید هم عوامل از بین بره، هم مبانی اخلاقی تقویت بشه. همه مثل یوسف نیستن که برهان رب رو ببینن در تمام شرایط خودش رو حفظ کنی. اگر همه جوانهای ما یوسف هم، بسم الله، همه برهان رب دارن، بسم الله. ولی ما میگیم یوسف بود که تا اون مرکز رفت و سالم برگشت، اما افراد عادی تا اون مرکز برن سالم بر نمیگردن. پس نه اون وسائل باید آماده باشه، نه این شارع مقدس که میگه وسائل قمار، بیعها، شراها، نمیدونم اجارتها، استعمار، همش حرامه. برای همین است که ابزار از بین ببره. با این مقدمه ای که عرض کردم که جواب خیلی از مقالطه‌هایی که امروز بعضی ها دارن هست، برمیگردم به این حدیث. امام میفرمایند عافیت ده جز داره. عافیت یعنی تندرستی بدن، یا عافیت یعنی سلامت از گناه، عافیت معنوی. عافیت معنوی دارای ده جز است. عشرت و تسعت و منها سمت، سمت با فتح ساده، سمت نداری، یعنی نه جزش در سکوت الا به ذکر الله و واحدان فی ترک مجالست صفحه، یکی هم در ترک همنشینی با افراد نادان و سفیه و آلوده و گناهکاره. چرا میگه نه تا در سکوته؟ برای اینکه قسمت عمده گناهان با زبان انجام میشه. شما زمینه گناه رو از بین ببری، غیبت، تهمت، توهین، حد، ریاکاری، ناشکری، ایجاد مفسده، مردم به هم انداختن، سعایت کردن، خیلی از این چیزا، اینا با زبانه. هر چه سکوت بیشتر کنی سالمتری از گناه ها. بعضی ها 20 گناه برای زبان ذکر کردن. خدمتتون عرض کردم ما در این بحث اخلاق 10 تا دیگر به اون اضافه کردیم. 30 گناه کبیره با این زبان انجام میشه. سکوت 9 دهم عافیت رو برای ما فراهم میکنه. کمتر حرف بزنیم، در مجالس خیشتندار باشیم، سبب عافیت میشه، زمینه ها از بین میرود. وقتی من کمتر صحبت کنم کمتر اشتباه میکنم. من کسرا کلامه، کسرا خطاه، کسی که خیلی سخن میگه خیلی اشتباه میکنه. من کسرا خطا و قل حیاء، کسی که خیلی اشتباه کرد دفعه اول خجالت میکشه، سرخ میشه، سبز میشه، بعد یواش یواش نه عادی میشه. بله چندین جمله داره تا میگه چنین کسی بله اهل جهنم. مثلا این یکی. دوم هم از زمینه های گناه که میگه 1/10 اون مجالست صفحه های. خب می نشیدی با این آدم صفی غیبت میکنه، گوش میکنی، پشت سر مردم تهمت میزنه، باور میکنی، شایعات رو منتشر میکنه، ذهن تو رو به خود مشغول میکنه و تولید سوء ظن و بدبینی میکنه. با سفها ننشی، سخن کمتر بگو. از این زبانی که آلوده است به گناه نجات پیدا میکنی. ممکنه بری تو مجلس سفها سکوت کنی، بازم خطرناکه. او سکوت نمیکنه، شما سکوت کردی، او نمیکنه. یا نه اعمال خلاف انجام میده، همش سخنان اعمال خلافه. به هر حال برادران عزیز، سعی کنیم سنجیده سخن بگوییم. من شاید خدمتتون عرض کردم اگر میخواهید افراد را بشناسید از زبانشون بشناسید. نماز و روزه خوبه، اما دلیل بر تقوا به تنهایی نیست. اشخاصی که حرفاشون میبینید رو حساب حرف میزنه، زبان چاک و بند داره. المؤمن ملجم لجامی هست، رو حساب هست میزنی. همچین موشکافی میکنی. اینجا زیادی شدی. یه جمله میگه شایدم اینطور نبود، شایدم مثلا کمتر بود، شایدم بیشتر بود، شایدم من اشتباه میکنم. این کسی که شاید و اگر و این چیزام که پیداست، یه آدمیست داره رو حساب کتاب صحبت میکنه. کسانی که زبانشون چاک و بند داره، اینها آدم های درستی هست. کسانی که زبانشون وله، هرچی سر زبان آمد به هر کس، حتی نسبت به بچه، حتی نسبت به همسر، حتی نسبت به افراد زیر دست، زبان چاک و بند داشته باشه، هم نشانه ایمانه، هم نشانه شخصیت، آدم خوبی، آدم فهمیده است، آدم با ایمانی است، آدم با تقوایی. بکوشیم در اصلاح زبان، بکوشیم در این که سخنانمون رو جز اعمالمون بدانیم. خیال نکنیم سخن باد هوا می شود، جز اعمال نیست. زبان خطرناکترین و هم مهمترین عامل سعادت، باید مراقبش باشیم. برگردم به حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام، العافیت و عشرت اجزا تسعت من حاف سمت الا به ذکر الله و واحدان فی ترک مجالست سفها. کبیره است، گناه کبیره. نگاه کنید الان کتاب رو نگاه کنید تا ببینید گناه کبیره به همون معنای معروف. برگردیم به بحث فقهمون. اجازه بدید من یه جمله برگردم به بحث چهارم و این جمله‌ای که بعضی از آیون از مناهج المتقین مرحوم شیخ عبدالله ممقانی نقل کرده بودن، این رو من برای شما بگم و یه تحلیل مختصری هم روش بکنم، بعد بریم روی مسئله نسل آدم و چگونگی افزایش نسل. همونطور که عرض کردم بعضی از آقایون از کتاب مناهج المتقین کلامی از مرحوم ماماقانی پیدا کردن. مناهج المتقین بعد ما دیدیم در کتاب خانمون، اما داریم این کتاب رو، من تا فراموش شده است در میان افراد. این مال مرحوم عاشق عبدالله ماماقانی است که از بزرگان علما و مراجع نجف بود و نویسنده کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال که یکی از گسترده ترین و بهترین کتب رجالی هست. آثار دیگری همین مرد بزرگ داره، از جمله مناهج المتقین، چاپ سنگی، قطع بزرگ و چاپ قدیم، یه جلدم بیشتر نیست. مباحث مختلفی از فقه رو داره، تمام مباحث فقه رو نداره. وقتی به این مسئله ما میرسه جمله ای دارد، من اون جان مطلب رو میخونم از عبارت ایشون که شما هم به خود یادداشت کنید بکنید. والاقوا اتحاد و ولد الزنا و ولد الحلال. اقوا اتحاد ولد الزنا و ولد الحلال، حلال فی جمیع احکام نسب، تمام احکام نسب رو داره. عدل ارث، فقط ارث نمیداره، همه احکام، تنها نکاح نیست، ولایت هم داره، نمیدونم احکام عاقله هم هست، احکام من ینعتق علیه هم هست، احکام شاده، همه چی. فانهو لا ارث بین ولد الزنا و اقاربهی، ارث نیست. فانهو لا ارث بین ولد الزنا و اقاربه لنفس الخاص، چون نفس خاص داریم. و اما فیما اداه غیر از ارث فالمرجع اطلاق الادله، مرجع اطلاق ادله لصدق ابن والاخ و نحوهما، اب ابن برادر و تمام عناوین نسبیه نسبت به او صادقه. لغتن و عرفن هم به حسب لغت صد میکنه هم به حسب عرف، و حقیقت شرعیه هم در باب ابن نداریم، بنابراین تمام احکام جاری میشود. این بیانی است که منحصر به خود ایشونه، غیر از ایشان این سخن رو نگفتن و متعرض مسئله هم نشدن. آیا این بیان صحیحه؟ این فتوای شاز و کم نظیر یا بی نظیر، آیا این فتوا صحیحه؟ جواب این است که نه. گرچه در بدو نظر تمسک به صدق عرفی و عمومات و اطلاقاته، ولی ما میدانیم در مسئله ولد حرام اصل منقلب شده، وارونه شده، از عدمه، هیچ کدام آثار مترتب نواد بشه. چرا؟ برای اینکه شارع گفته من این ولد را ولد نمیشناسم. الولد للفراش، ولد مال نکای صحیحه، وللآهر الحجر. اگر نکای صحیح باشه من ولد به رسمیت میشناسم. یه خوده حوصله کنی، من جواب سوالتونو نگفته جواب سوالتونو میگم. توجه داری؟ میگه ولد مال نکای صحیحه، ولد مال زنا و حرام نیست. یعنی این جمله الولد للفراش حکومت پیدا میکنه بر تمام اطلاقات ادله، که همش کجا من گفتم و ابناؤکم و امهاتکم و اولادکم و عماتکم، مرادم اونیست که از نکاح صحیحه. حکومت که در اصول خوندید اینجا، یه خورده حوصله کنی، شما هم حوصله کنی، ایشون هم حوصله کنی، من الان میگم درست. بنابراین اینجا دلیل حاکم آمده، اصل منقلب شده، اطلاقات زیر چتر ولد شرعی قرار گرفته. این قلت این الولد للفراش وللآهر الحجر مال جای شکه. ما نمیدانیم اینی که العیاذ بالله با زن همسرداری زنا کرده است، این نطفه‌ای که منعقد شده مال همسر اوست یا مال آهره یا مال این فاجره. جاییست که فرزندی بعد از فجور متولد شد، شک داریم مال صاحب فراشه یا مال فاجره. این الولد فراش این مال مقام اثباته، مال مقام شکه، که شارع فراش رو مقدم داشته، گفته ظاهر این است که مال فراشه، آیر حجر. بنابراین این منقلب نمی کند اصل اولی را. این انقلت قلنا امام صادق علیه السلام در صحیحه حلبی به این روایت استدلال کرده برای مقام ثبوت، برای اونجایی هم که یقین داریم این ولد مال این آهره، اونجا هم امام صادق میگه این ولد ولدون. عبارت این بود دیگه، عبارت صحیحه حلبی. یه خود اجازه بدید، یه خود حوصله کنید، بعد حوصله کنید تا معلوم بشید. خب میخواهیم روشن بکنیم، توصیه بدیم بحث رو، کجاش مخالفه؟ الان من میگم شما همش از بین میره الا الارث. ما گفتیم به خاطر این که مسئله چیز، مسئله فرزند شامل میشه، چون جنبه جسمانی دار. الانم میگیم حالا ما که حلال نکردیم، شما چرا حوصله نداری؟ آقا اجازه بدید مسکه گوش نمیخواد بکنید من دارم چی میگم. قال رسول ها ایما رجل وقع على ولیدت قوم حراما ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا يورث منه شيء. این باب ارث. بعد امام استدلال میکنه، فان رسول الله قال الولد للفراش وللآهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. صحبت این است که از قبیل قیاس منصوص العله میگه چرا ارث نمیبره؟ آقا جون یه خود حوصله کنید، آقا چرا نمیذارید من حرفم بزنم؟ شما همه تون بر اثر عجله نمیخواد بفهمید. سه تا نکته از من باید بگم تو تمام بشمان اولیشم. صحبت این است که امام یه قیاس منصوص العله درست کرده، میفهمن چرا ارث نمیبره؟ چون پیغمبر فرموده الولد الفراش، معنیش این است احکام ولد و من حل ارث مال اونجاییست که نکاح صحیح باشه، درست؟ بنابراین اگر ارث نمیبره چرا؟ علال قاعده است، شارع مقدس آمده اصل اولیه رو عدم اجرای حکم ولد کرد، این درست؟ بنابراین بیان مرحوم ماماقانی که اصل رو این وری میگیره میگه تمام احکام خارج الا ما خارجه به دلیل، ما اصل رو میگیم هیچ حکم جاری نمیشه الا ما خارجه به دلیل. حالا الا ما خارجه چیه؟ نکاح گفتیم دلیل داره. چرا؟ به علت این که اولویت تناسب حکم موضوع نشان میدهد که نکاح مال فرزند قانونی نیست، فرزند طبیعی احکام نکاح داره. بالملازمه نظرم میشود کرد، بالملازمه رضا هم هست، بالملازمه مصاهرت هم هست. ما این قسمت رو جدا کردیم. فعلازا نکاح و اونچه بند و بیل نکاح است که از قاعده اولویت میشه استفاده کرد، ما از تحت الولد للفراش خارج کردیم، گفتیم نکاح حرامه، تمام احکام ولده شرعی بر ولده طبیعی جاری در باب نکاح. بعد رسیدیم به مسئله نفقه و هزانه، اینم به سیره تمسک کردیم، گفتیم سیره اقلا بر این است که این رو مسئول میدونن در مقابل این بچه، میگن این بچه توست، باید نفقشم بدی، باید پرورشم بدی تا از آب و گل در بیاد. پس سیره آوردیم توی مسئله نفقات و مسئله هزانه و اون اولویت رو هم بردیم در مسئله نکاح و لوازم نکاح. بنابراین اجازه بدید، بنابراین اصل رو ما قبول کردیم منقلب شده که فرزند غیر مشروع، شارع مقدس میگه فرزند نیست، منتها الا ما خرجه به دلیل. دو جا رو خارج کردیم، این که مسئله نکاح لوازمش بود و دیگه هم مسئله حضانت و نفقه بود. و اما ما بقی ولایت، شهادت، قصاص، عاقله و مسائل ارث، این پنجتا و مسائل دیگر از قبیل این پنجتا، همه اینها داخل دفتر همون عنوانی الولد للفراش، ولد ولد قانونی و غیر ولد قانونی حکمی نداره. با این توضیح که عرض کردم مرحله مرحله بیه جلو، اول بگید اطلاقات شامل همه اینا میشه، اصل اولیه شموله، بعد بگید اصل اولیه منقلب شده، بعد بگید اصل اولیه که منقلب شد استثناءاتی داره، استثناءش کجاست؟ اون چه استثناست بیرون، بقیه باقی میمونه. این چه مخالفتی به حرفهای عرایز من در قبل داره؟ حوصله نمی کنین معلوم میشه. تفصیل اکثر نیست، دو تا حکم اون طرفه، اعتیاد نیست، ارث. شما مثل این که دارید دوباره، من میگم کلام امام صادق میگه آقا اعتیاده، کلام امام صادق اعتیاده، امام صادق میگه ولد نیست در مقام ثبوت از نظر قانون اسلام، ولد طبیعی ولد نیست، باید ولد ولد شرعی باشه. شما میگه اعتیاده بازم. به هر حال ما از اون آقایی هم که این رو پیدا کرد تشکر میکنم، ولی ما قول آقای ماماقانی رو نپذیرفتیم، شازه، درست نیست، اصل منقلب شده. در این حال تشکر کردیم ازش، اون جایزه 10,000 تومانی هم براشون گذاشتیم که بعد از جلسه از ما تحویل بگیرم. من اسم شریفشون فراموش کردم چون کاغذ رو نیاوردم. و اما بریم دنبال بحث، یه مقدار وقت داریم، بریم راجع به ولد آدم. در مورد اولاد آدم، مثل این که سوالاتی که آقایون از من کردن نشان داد که ما باید جدیتر این بحث رو دنبال بکنیم، چون در اذهان زیاد این مسئله، این بحثون شرعیون، کلامیون، رواییون، هر سه جهت و تاریخیون، چهار جهت درش هست. ما اول وارد شدیم، گفتیم در اینجا درباره افزایش نسل فرزندان آدم سه نظریه. نظریه اول این است که نه آقا، اینا نکاح اخوه و اخوات بوده، در فرزندان آدم خواهر و برادر با هم ازدواج کردن و تکثیر نسل از اینجا شده و قبل نزول تحریم بوده. ثم حرم الله نکاح الاخوه والاخوات، این بعد یه نظریه که بعضی ها گفتن، مرحوم علامه طباطبایی هم در همین آیه سوره نساء ایشون هم تمایل به این داره، ترجیح میدن، میگه با ظواهر آیات بهتر میشه. و نظریه دوم این است که نه آقا، این حرف 100% غلطه. از زمان نزول، از زمان خلقت آدم حکم تحریم اخوه و اخوات بوده، از آدم تا خاتم هیچ وقت اجازه ازدواج اخوه و اخوات داده نشده. پس چرا هم افزایش نفس شد؟ میگن حوریه های آمدن با نفس آدم ازدواج کردن، بعد مشکل پیدا شده که حوریه آیا مجرد است یا غیر مجرد است، مجرد و مادی با هم مگر می توانند زن و شوهر بشوند؟ و جواب دادم به این که نه، حوریه که مجردات نیست، مگر ما آدم جسمانی قائل نیستیم؟ مگر روز قیامت حوریه در اختیار مؤمنین قرار نمی گیرند؟ حوریه های بهشت هم جسمانی هستند، ما آدم جسمانیه و علاوه مجرد، یعنی چه؟ به هر حال اینا آمدن، یا حوریه یا جنیه. جواب سوم این بود که آدم اولین انسان روی زمین نبوده. این جمله رو دقت کنید، در بعضی از کتب تواریخ امتهایی رو می نویسد قبل از حبوط آدم، ناسخ التواریخ ببینید، پادشاهانی رو ذکر می کنه رو زمین حکومت کردن قبل از حبوط آدم. معنیش این است قبل از آدم انسانهای دیگری در روی این زمین بود. علم امروز هم که برمی گردونه انسان رو به چند میلیون سال قبل، در حالی که حبوط آدم در تواره چند هزار سال قبله، 5000، 6000، 7000، در این حدوده. ولی انسانهایی که آثارشون پیدا شده از میلیون بالاتره، بیش از 1 میلیون سال قبله. خب پس معلوم میشه هم به حسب تواریخی که داریم که قبل حبوط آدم در کتب تاریخی ما سلسله های از انسان ها نوشته شده، هم به حسب علم امروز که آثار قطعی پیدا شده از انسان های 1 میلیون سال قبل، معلوم میشه آدم اولین انسان که خدا آفرید نبود. آدم یه خلق ممتاز بوده، نیجا ایلان فل عرض خلیفه، و شاید اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک، و دماء هم ناظر به همینه که دیده بودن انسانهای پیشین سفک دماء کردن، دمی نبود اگر آدم اولین انسان باشه، انسانهای دیگری بودند و فساد فل عرض کرده بودند و سابقه آدم رو بد کرده بودند، و وقتی آمدن خداوند بهشون گفت اینی جائلون این خلقت ممتاز رو میخوام قرار بدم، عرض کردن این خلقت بد سابقه، فرمود نه این یه چیز ممتازه، یه چیز تازهیه. بنابراین آدم اولین انسان نبود و تمام انسان‌ها در موقع عبوت آدم منقرض نشده بودند. بقایایی از نسل‌های پیشین مانده بودند که با نسل آدم ازدواج کردند و کثرت نسل از اونجا شد. حوصله، ما هیچ چیز ما انتخاب نکردیم، ما داریم نقل میکنیم، ما که دفاع نمیکنیم، داریم سه قول میگه هم به ادله نرسیدیم، دونه دونه ادله میگیم به این شده ولی نیست مسئله که شما خیال بکنیم. از هر کدام از این اقوال دفاع میکنیم، اشکال میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم. فعلا سه نظریه، سه فرضیه، درست؟ اول میریم سراغ فرضیه اول، فرضیه که میگوید نسل آدم خودشون با خودشون و هنوز حکم تحریم نازل نشده. اینها دو دلیل دارن، یکی از آیات، یکی از روایات. دلیل اینا که ذکر میکنم معنیش این نیست من قبول دارم. آدم با انصاف کسی است که دلیل خصمش رو هم پرورش بده، خوب بیان کنه، خوب هم اشکال کنه، نه اینکه خراب بیان کنه، ویرانش کنه در موقع بیان کردن، بعد اشکالش آسان باشه. و اما دلیل اولشون از آیاتی، یه آیه سوره حجرات خوندم که من اون آیه رو باز یک نظر جدیدی در بارش دارم. بیفرمان یا ایها الناس، مخاطب کیه؟ همه مردم روی زمین. انا خلقناکم من ذکر و انثا، این مذکر و مؤنث اشاره به چیه؟ یعنی از پدر و مادرتون ما شما رو خلق کردیم، یا این قید وحدت یعنی یه پدر یه مادر ما همه، من ذکرم و انسا، یعنی هر کدومتون از یه پدر مادری هستی یا همه تون از پدر مادر نخستین هستی. بلا اشکال که ظاهر این آیه این است که از پدر واحد. چرا؟ میخواد بگی شماها با هم فرق ندارید، جلناکم شعوبن و قبائل، بعدم شعوب و قبائل شدید، همه بچه ها یه پدر و مادرن، افتخار نکنید بر هم، همه یه قبیله. نمیخواد بگی من از یه پدر و مادرم، شما از یه پدر و مادر شما. این جلناکم شعوبن و قبائل ان اکرمکم درست در نمیاد. میخواد بگه همه شما بچه های پدر و مادری، به هم زیاد افتخار قبیلگی نکنید، چون رسم عرب بود افتخار مباهات میکرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار قبیله نیست، همه فرزندان یه پدر. حتما مراد از ذکر انثا در اینجا به قرینه خود روایت شعوب قبائل، به قرینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مراد آدمه. در واقع اون شعری هم که به حضرت علی علیه السلام منصوبه اشاره به همینه، الناس من جهت تمثال اکفاء، مردم از ظاهر یکی هم، ابوهم آدم و الام حواء، فإن یکن فی اصلهم شرف، بله فإن یکن لهم فی اصلهم شرف یفاخرون بهی فالتین و الماء، اگر در اصلشون شرفی باشه که افتخار کنن تین و ماء. بنابراین ابوهم آدم و الام حواء همون معنیه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم. پس این ظاهر این آیه این است که ثالثی در بین نبوده، آدم بوده حوا بوده، اما جنیه نفس دیگر، انسانهای دیگر، حورایی. ظاهر این آیه این نیست. حالا چقدر قرینه بر ضدش پیدا بکنیم و بیاییم خلاف ظاهر بگیم اون بعد، اما فعلا در گام اول این آیه معنیش اینه. بقیه انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.